ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار قربانیان زمین لرزه نپال از مرز 4300 تن گذشت. وزیران خارجه ایران و آمریکا در نیویورک ملاقات کردند. وزیر خارجه ایران خواستار پیوستن اسرائیل به NPT شد. درود شنوندگان عزیز، وقت شیخ همسفور هستم. شمار قربانیان زمین لرزه روز شنبه در نپال از مرز 4300 تن فراتر رفته است. همزمان پس لرزه های شدید بعد از زمین لرزه اصلی بر شدت خرابی ها و خسارات افزوده است. طوفان و پس لرزه در نپال سبب شد که دو روز پس از وقوع زلزله روز گذشته گروه های امدادگر بین المللی فعالیت خود را در مناطق آسیب دیده آغاز کنند. کارشناسان زمین شناسی در دو دانشگاه کمبریج و آدلاید برآورد کردند که در پی زمین لرزه 7.8 ریشتری روز شنبه کاتماندو 3 متر به سوی جنوب رانده شده است. وزیران خارجه ایران و آمریکا دوشنبه شب در نیویورک ملاقات و درباره موضوع هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بنابر گزارش ها وندی شرمن و عباس عراقچی معاونان وزیر خارجه دو کشور نیز در این نشست حضور داشتند. پیش از این خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که در این دیدار در کنار بحث پیرامون مناقشه هسته‌ای تهران، مسئله یمن نیز مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی گزارش داده بود که جان کری از همتای ایرانی خود خواهد خواست که برای کاهش خشونت‌ها در یمن اقدام کند. هنوز جزئیاتی از مذاکرات روز گذشته منتشر نشده است. کری و ظریف برای شرکت در نشست بازنگری معاهده NPT در نیویورک به سر می‌برند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته در نشست کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر پیوستن اسرائیل به این معاهده تاکید کرد. وی که به نمایندگی از جنبش عدم تعهد سخنرانی می‌کرد، خواستار اجرای کامل قطعنامه 1995 در مورد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه شد. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف گفته است کشورهای جنبش عدم تعهد اسرائیل را تهدیدی جدی و مداوم علیه امنیت کشورهای همسایه و دیگر دولت‌ها می‌دانند و اسرائیل را به خاطر تولید و ذخیره مداوم تسلیحات هسته‌ای محکوم می‌کنند. محمد جواد ظریف تأکید کرده است که هرگونه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای جنایت علیه بشریت و نقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشر دوستان است. اسرائیل تاکنون اظهار نظرها در مورد اینکه تنها کشور دارای زرادخانه اتمی در خاورمیانه به شمار می رود را تأیید یا تکذیب نکرده است. در پی گفته های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه پلیس موظف به اجرای قانون است، 3 نفر از مراجع تقلید روز گذشته به این صحبت ها واکنش نشان دادند. کیان معنوی:
در پی اظهار نظر اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است، ناصر مکارم شیرازی، لطف الله صافی گلپایگانی و حسین نوری همدانی، 3 تن از مراجع تقلید شیعه در ایران، واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه این هفته در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت:
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد. احکام شرع بخشیش در قانون آمده عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، یعنی نمایندگان مردم، مخالف شرع نبود. نبود، کافیه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طولی نکشید که در جمعی مشابه نخستین واکنش را به این سخنان روحانی نشان داد.
کار شما از جمله کارهایی است که خیلی راحت میتوانه نیت الهی و قصد قربت در اون راه پیدا کنه. همه کارها رو میشود برای خدا انجام داد. کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در قم دوشنبه در واکنش به سخنان روحانی گفت که بیان این سخن صحیح نیست، چرا که به گفته او قوانین ما چیزی جز اسلام نیست. و افزود همه افراد جامعه اهم از پلیس و غیر پلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند. مکارم شیرازی هشدار داد که چنین سخنانی روحیه نیروی انتظامی را تضعیف می‌کند. اما آیت الله حسین نوری همدانی از دیگر مراجع تقلید شیعه در قم با نسنجیده و نادرست دانستن سخنان روحانی گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از موازین اسلامی است. نفر دیگر آیت الله لطف‌الله صافی گلپایگانی بود که گفت از سخنان حسن روحانی بسیار نگران شده است. دیدگاه علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران را در آمریکا جویا شدم.
این اظهار نظری که این سه مرجع که حال از مرجع مدافع نظام هستند و در گذشته هم مسئولیت‌هایی را در داخل حکومت داشتند، نشانگر خب همون حساسیت‌هایی است که در بین نیروهای قدیمی نظام نسبت به کم رنگ شدن خصلت ایدئولوژیک حکومت وجود داره و اونها انتظار دارن که همه ارکان حکومت و از جمله پلیس و نیروهای انتظامی در خدمت اجرای احکام اسلام باشن و چنین قضیه ای رو وظیفه اصلی خودشون بدونن. منتها این سه مرجع خب یکی از اونهای نوری همدانی مرجعی هستش که مواضع کاملا همسو با رهبری داره، ولی دو مرجع دیگر از کسانی بودن که روحانی در سفر اخیرش هم به قم دیداری با این دو داشت و سعی کرد که هم خودش و هم طرفدارانش روی حمایت این دو مرجع از دولت 11 هم خیلی مانور دادن و اینجا هست که پیچیدگی موضوع معلوم میشه و دشواری کار روحانی. روحانی از یک طرف خواست سعی بکنه با صحبتهایی که کرد تلاش دولت رو برای کاهش برخوردهای ارزشی و ایدئولوژیک پلیسشون بده، ولی از اون طرف هم میخواد حمایت سنتگرایان در جناح راست حکومت هم پشت سرش داشته باشه تا با اون بخشهای تندروی اصولگرایان رو مهار بکنه و این تعارض هست که خودش رو نشون داده.
در اینجا این سوال مطرح هست که آیا نیروی انتظامی رهنمودهای چه مرجعی را در اجرای وظایف خود مد نظر دارد؟ علی افشاری میگوید
نیروی انتظامی دخالش در حوزه فرهنگ رو به نام قانون انجام میده و در جمهوری اسلامی خب همون اجرای احکام اسلامی بر مبنای فقه سنتی عملا به شکل قانون در اومده و از اونجایی هم که نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه هست خب طبیعتاً میخواد دخالت بکنه. بنابراین مشکل بسیار فراتر از این هست که در سطح پلیس یا فرماندهی نیروی انتظامی بخواد براش تصمیم گیری بشه و طرف دیگه هم به هر حال بدیهی هست که نیروی انتظامی هم افتای نظر رهبری جلو خواهد رفت و اعتنایی به نظرات روحانی نمی کنه.
علی افشاری در آمریکا. حسن روحانی در پی سخنان اخیر خود هنوز اظهار نظر تازه‌ای در این خصوص نکرده است.
گزارشی بود از کیان معنوی از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من میخواستم دو تا چیز مختلف رو بگم. یکی در مورد وزیر دادگستری ایران برگشته گفته به خبرنگارا موضوع پولای کثیف رو دیگر ادامه ندهید. من میخواستم بهش بگم آقای وزارت کشور چرا هر جایی که فساد میشه و هر جایی که نظام و مجلس و نمایندگان مجلس حتی فساد هست و اینجوری شما کوتاه میایید؟ واقعا از بنده مردم چه توقعی دارید؟ و یه چیزی دیگه می‌خواستم بگم با حرف آقای روحانی خواستم من با حرف آقای روحانی موافقم.
رئیس جمهور به درستی گفتند پلیس موظف به اجرای اسلام نیست و نمیتواند بگوید من این اقدام را انجام دادم چون خداوند فرموده یا پیامبر گفته. وظیفه پلیس اجرای قانون است و ولاغیر. بلافاصله آجاقای بزرگ و آخوندهای مرتجع حرف منطقی او را رد کرده و مقابل وی سفارایی کردن. جالب اینجاست که اصلا قانونی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که مغایر اسلام باشه. ما بعد از 36 سال هنوز اونقدر ساده هستیم که فکر میکنیم رئیس جمهور داریم، مجلس داریم، قانون داریم. خیر بابا، در حکومت آخوندی همه مجازی هستند، غیر از ولایت فقیه که به میل خود عمل میکند. نپرس پس چرا انقلاب شد، که جوابم بجز شرمندگی نیست.
آقای روحانی، ریاست جمهوری در جمع فرماندهان پلیس وقتی میگن وظیفه پلیس فقط اجرای قانونه، دلیلشون هم این هست که این کشور اسلامی، قوانین از مجاری گوناگون گذشته و اسلامی هست، تصویب شده، بنابراین پلیس هر کاری میکنه فقط در چارچوب قانون باید باشه. حالا چرا یه عده اینقدر وحشت کردن و میپرن به اصطلاح به فرمایشات ایشون؟ وحشتشون از اینه که اگر پلیس خدایی نکرد یه روزی قانونمند بشه، بعد برای افرادی که میخوان بتازن، میخوان زور بگن، فضا برای اونا تنگتر میشه.
جناب رهبر، رهبر عظیم الشأن آقای خامنه‌ای، چرا حرفی میزنید که ارزشتان را در برابر سایر انسان‌ها پایین بیاورد؟ آقا شما که میگویید با اذن به خدا و با اجازه گرفتن از خدا و در راه خدا میتوان هر کاری کرد، ببینید چه کارها میکنند. انسان‌ها را میکشند، انسان‌ها را از بین میبرند. آیا این اجازه ایست که شما صادر میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
آخرین خبر این که علی جنتی وزیر ارشاد اسلامی میگوید با وزیر کشور درباره لغو خودسرانه برخی کنسرت ها در شهرستان ها گفتگو کردند و او دستورات لازم را به نیروی انتظامی داده است. وی افزوده است که کنسرت هایی که در تهران و شهرستان ها برگزار می شود، همچنین برنامه های نمایش فیلم یا اجرای تئاتر، قطعا دارای مجوزند و باید مورد حمایت قرار گیرند و نباید توسط برخی خودسرانه برهم زده شوند. فشرده خبرها ساعت 11:30 ایران، اما پیش از آن برنامه‌گی را می‌شنوید که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات رامین رضایی، فعال مدنی، می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. در همان روزها شماری دیگر از فعالان مدنی و فرهنگی را در استان آذربایجان شرقی بازداشت و روانه بازداشتگاه کرده بودند. در جریان بازداشت رامین رضایی، کتاب‌ها و کامپیوتر شخصی او نیز ضبط شد. آقای رضایی که از او با عنوان مربی و استاد رقص آذری یاد می‌شود، حدود یک ماه را در بازداشت موقت در اداره اطلاعات شهر تبریز گذراند. او پیشتر در جریان درگیری شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با ماموران انتظامی در تیکان تپه تبریز که به گفته مقام‌های رسمی استان شعارهایی هویت طلبانه سر داده و نمادهایی تجزیه طلبانه در دست داشتند، بازداشت شده بود. در نهایت آقای رضایی پس از گذراندن یک دوره یک ماهه بازداشت توانست موقتاً آزاد شود. رامین رضایی در 12 مرداد ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی محاکمه شد. این بار اتهام او تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه‌های ضد انقلاب و مخالف با جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. آقای رضایی در آن دادگاه به حکم قاضی احمد جوادی کیا به تحمل 91 روز حبس محکوم شد. این فعال فرهنگی و مدنی آذربایجانی در بهمن ماه سال 93 پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم حبس خود به اداره اجرای احکام دادگاه مهاباد مراجعه کرد و در همان مراجعه بازداشت و روانه زندان مهاباد شد. رامین رضایی از آن زمان در زندان مرکزی شهر مهاباد دوره محکومیت خود را می‌گذراند. او در فروردین ماه سال 94 توانست از حق مرخصی خود استفاده کرده و چند روزی را بیرون از زندان بگذراند.
به رادیو فردا گوش میکنید.